أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عليك الجهة الثالث عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحيم مواردی بود، مباحثی بود راجع به قاعده فراغ که اینا را بیان کردیم. حالا رسیدیم به این که ببینیم آیا قاعده فراغ عرض می شود خدمت شما، آیا اختصاص به نماز داره یا یه قاعده عام است که همه جا را میگیره، همه جا را، مثل روزه، مثل وضو، مثل غسل، مثل مثلا حتی معاملات، معاملات یا طواف، بله طواف، سعی، همه چیز را میگیره. بالاخره عرض کنم حتی معاملات را، مثلا یک عقد بیعی انجام داد بعدش جج میکنه که آیا سعی بود یا غلط، مثلا و امثال اینها. عرض میشه بعد بله فرمودن و حق هم همین است که چی؟ که عام، یه قاعده عامیست و شامل همه جاست. هر وقت انسان بعد العمل شک کرد که اینه که انجام داده بود صحیح بود یا باطل بود، باید منا رو بگذاره بر صحت. عرض کنم به خدمت شما. خب و اما بحث برسی که دلیلش چیه؟ دلیل عبارت هست یکی موثقه ابن بکر که اگه آقایون چیز دارن میتونن درش بیارن چه بگم. موثقه ابن بکر ابواب الخلل باب 23 حدیث 3 میتونید درش بیارید. ابواب الخلل، خلل فی الصلاه، باب 23 گفتم سند چه بخونیم. باب 23 حدیث 3 در میاد یا مشکله؟ بله بخونیم. نه سند چه بخونه؟
عن صفوان، عن ابن بکر، عن محمد بن مسلم، عن ابي جعفر.
خب
كل ما شككت فيه من مقدمه فهمزه كما
خب این بله همین عبارت همین. اذا گوش بکنید دیگه. بس اگر صح بله ابن بکر موثق است دیگه.
بله عن ابن بکر،
عن ابن بکر، عن صفوان بود، چی بود و یکی دیگه؟
محمد
ابن مسلم. خب عرض کنم به خدمت شما پس روایت محمد ابن مسلمه، راوی محمد ابن مسلمه، ابن بکر از اون نقل کرده. بسیار خب از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. ببینید اینجا کل ما شککته یعنی عموم هم داره، نه اطلاق هم نیست، عمومه. کل ما شککته فی مما قد مضا، که دیگه گذشته، بعدی که گذشت رفت در شک بکنی، فهمزی که ماهو راهش بکن به حال خودش گرچه که بوده، چه صحیح چه باطلیه.
باطل به نماز
نبوده. کجا به چه قرینه؟ به چه قرینه چیه؟ قرینه خداوند قرینه نداره. باریک الله. بحث بزر اینه که اگه بخواییم بگیم این عمومش تخصیص بزنیم به چه، خود قرینه میخواد، دلیل میخواد. کل ما شککته انصراف، چه انصراف؟ کجا انصراف پیدا شد؟ کل از دوات عمومه. کل ما شککت فی مما قد مضا فهمزی که ما اون یه عموم داره و خیلی هم عمومش روشنه. خب یکی دلیل دیگه همون روایاتی که دیروز خوندیم راجع به عموم تعلیل که حضرت فرموده ان هو حین یبتوزع از کر منه حین یشرب. خب درسته که در باب وضوعه، اما منشأ این که فرمود بنابر صحت بگذار چیه؟ اذکریت. اذکریت اگر شد پس اذکریت هر در همه جا هست، ریاست به وضو نداره و این یه علت عامیه که هر جا انسان در همون موقع که عمل انجام میده اذکره، ولی ازا اگر بعد اگر همون موقع شک کرد به شک شکنا باید بکنن، اگر بعد شک کرد گرسنا نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اون موقع که مشغول عمل بوده حواسش بوده، ذکر داشته، عمل درست انجام داده، توجه فرموده. خب این عموم تعلیله. یکی دیگه عرض کنم خدمت شما، حین انصرف کان، حین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک. او وقتی که عمل انجام میداده به حق نزدیکتر بوده تا بعدی که شک میکنه. بعدی که شک میکنه دیگه فاصله پیدا کرده، ممکنه که دیگه یادش رفته باشه، به خلاف اون موقع که مشغول عمل بوده. اینجا هم امام که استدلال کرده به همین تعلیل، و این تعلیلی که یعنی آدم وقتی به یه عملی مشغوله به واقع نزدیکتره تا بعدش یه اعتبار نداره اگر شکی برد بکنه. ولی آزا از کنم این دوتا روایت هم عموم تعلیل دارن و به مقتضای عموم تعلیلشون میتونیم تعدی بکنیم به جاهای دیگه. اما حالا این فعلا این قادر برا. اما او قیل عمومی که در موثقه ابن بکر بود خیلی چیز واضحیه، کل ما شککت مما قد مزا فهمزی کما اون کلمه کله، که از ادبات عمومه دیگه. خلاصه اسمین خیلی دلیل واضحه و قابل تشکیک نیست.
مخالف هم هست یا
نه؟ نه نه نخیلی نفهمیدم چه مخالفی باشه و غیر آجب تر بره. خب بعد حالا اینجا آقای خوبی میفرمایند که لا مانع من جریان قاعده الفراغ فی الطواف مثلا، بل لا مانع فی العقود والایقاعات، بل فی المعاملات بالمعنى العام الشامل للعقود والایقاعات كالتطهير من الخبث. حتی میگن که مانعی نداره تطهیر خبث، رفته دستشویی، خب انجام داده، بعد که آمده بیرون رب شک کرد که آیا مثلا آب آیا مطلق بود یا آب مضاف بود، یا مثلا فرض کنین ما درست این تطهیر انجام دادیم درست انجام ندادیم دیگه، اگر شکش بعده قاعده فراغ میفرماید جاریه.
در غصه
تو را غصه، بله در قاعده فراغ در غصه هم جاریه. بله انما الشك بل انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه، اونم دلالت خوبی داره. بله شک وقتی اعتبار داره که مشغول عمل باش، خارج شدی دیگه اعتبار نداره. بله بله اینم نمیدونم چرا ذکرش نکردن، ولی اونم خیلی دلالت واضحی داره.
حالا بعد از عمل یعنی باید در اون حالت شک بمونه یا اگر متوجه شد تکلیف دیگه نه؟
حالا این انشاءالله بعدن متوجه نشدم چه میفرمایید.
شخص نماز میخونه
ملتفت
نبوده، مثلا
طهارت
نداشته و نماز خونده، بعد نماز متوجه میشه
که
اصلا
طهارتی
نداشته.
اون بحث خارجه، اون بحث خارج، بحث ما در شکه. اون که شما میگید قطعه، اون که میگید که فهمید که طهارت نداشته یعنی یقین که خواهی یقینه، بس خارجه. بس ما فقط در شده گوش بده عرض کن، شما این مثالی که زدید مال قطع بود که آدم عملی انجام داده بعد یقین کرد که غلط بود عملش، و بحث ما خارجه. بحث ما اینه که شک بکنه، شک بکنه که کارش درست بود یا نه، نه اینکه یقین بکنه. اگه یقین کرد یقین حجته. و صلی الله علی محمد و آله. تجاوز هم بله، راجع به تجاوز هم بحث شده. تجاوز چیه؟ تجاوز اینه که انسان شک میکنه در وجود یک جزئی از اجزا، مثلا یه جزئی از اون خارج شد رفت توی جزء بعدی، نسبت به جزء قبلی شک میکنه که در وجودش، نمیدانه این جزء را انجام داد یا نداد. در قاعده فراغ شک در صحته، اما در قاعده تجاوز شک در وجوده. خب اینم منوط به این که چی؟ که داخل شده باشه در جزء بعدی، که از محل قبلی فارغ بشه، خارج بشه، به اینه که داخل بشه در جزء بعدی. فلذا در قاعده تجاوز شرطه که داخل بشه در چی؟ در جزء بعدی. اما در قاعده فراغ نه، همچه شرطی نداریم. خب داخل شد در جزء بعدی، مثلا داخل شد در سجده، شک کرد که رکوع انجام دادم یا نه، مثلا رفت تو تشهد شک کرد که سجده انجام دادم یا ندادم. حالا این چیه؟ این میگم قاعده تجاوز، که اگر داخل شد در جزء بعدی و شک کرد که جزء قبلی را انجام داده یا نه. قاعده تجاوز چه میگه؟ قاعده تجاوز میگه اعتنا به شک نکن و انشاءالله انجام دادیه.
چرا در قاعده تجاوز حتما باید وارد در جزء بعدی بشه؟ چه تفاوتی هست بین فراغ و تجاوز؟
برای اینکه نه اونجا شک در اصل وجوده، اگر وارد نشده در جزء بعدی خواهنو در همون محل دیگه که در محل که انجام باید بده که نمیدونه انجام داده یا نداده، هنوز در محله.
همون محل
خارج نه 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 من تا با داخل نشده، چون که این داره موالاتش به هم نمیخوره. اون وقت انجامش یعنی محلش به صرف همون ثانیه اول نیست. اگر وارد جزء بعدی نشده موظفه که همون جزء انجام بده. وقتی موظفه همون جزء انجام بده اگه شک کرد، شک در محله، شک در محل معتبره، باید انجامش بده. چه دیگه شک در محل نیست؟ وقتی که داخل شده در جزء بعدی. حالا مثلا تو سجده است، شک میکنه که رکوع انجام دادم یا نه. درست.
جا تجاوز مختص نماز یا مربوط
به؟ خب حالا اینا همه محل بحثن. بعضی آقا محقق ناینی فرموده که من مخصوص نماز، ولی بقیه هم خیلی از آن دیگه جواب دادن که نه مخصوص نماز نیست. من از جمله مرحوم شیخ علالله مقامه قائل به این که قاعده تجاوز قاعده عامیه، ولی همه جا منتها وضو به مقتضای نصوص خاصه وضو خارج شده، چون اگه در اثناء وضو شک کرد دیگه وضوش باطل. قاعده تجاوز در وضو یقینا جاری نیست. بعد اومدن بسیاری از آقایون طهارات ثلاث را ملحق کردن به وضو، یعنی هم غسل هم تیمم، گفتن مثل وضو اجر شک کردید در اثناءشون دیگه قاعده تجاوز جاری نیست، یعنی در طهارات ثلاث. مرحوم امام میفرماید ما همچین اعتبار دلیل چیزی نیست و وجهی نداره و اختصاص داره روایت به چی؟ به وضو و غسل و تیمم رو ملحق نکرده، ولی بعضی ها بسیاری از علما ملحق کردن.
یعنی محفوظ اینه تجاوز فقط نمازه؟
نه 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 خیر، در همه چیز، همه چیز الا در الا در طهارات صلات و در همه جا، در همه چیز. ده حالا ده اجازه فرمایید، ما میخواییم حالا بسم الله کردیم که بخونی بشه، عدله میفرمایید و متوجه شدید. پس بنابراین شیخ انصاری میفرماید قاعدتون عامه، حتی در معاملات در همه چی جاریه. ناینی میگه اختصاص به نماز داره. عرض کنم خدمت شما، اما میاییم سراغ چی؟ وضو. در وضو نصوص خاصه داریم که تجاوز قاعد تجاوز در جاری نی. بعد بحث شده که آیا غسل و تیمم ملحقن به وضو یا نه. بسیاری از علما ملحق کردن، ولی آزا گفتن نه، گفتن طهارت در وضو تنها نیست، طهارات ثلاث اینطورن که تجاوز درشون جاری نیست. مرحوم امام مخالفت کردن، گفتن نه چی همچی وجهی نداره و این نصوص اختصاص دارن به وضو و در تیمم و غسل قاعده تجاوز جاریه. الان یه حال محل بحث و خلاف اختلافه، اینا رو باید اجازه بدید که در موقع خودش یکی بعد دیگری مطرح کنیم تا ببینیم چه عذاب در میاد. و صلی الله علی محمد و آله.